خب امروز هم در خدمت مهمان گرانقدر سرکار خانم نیکشیزاده هستیم. من از طرف همه شما خدمت ایشون سلام و عرض ادب میکنم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما و به همه خوبان. سلام که نام خدا هدیه میکنیم به همه خوبهایی که قلبشون رو به سمت خدا هدایت کردن.
خانم نیکشیزاده، ما بریم مستقیما سر سوالاتی که دوستان فرستادن، یا مقدمه ای میخواید بفرمایید؟
در خدمتتون هستیم، چون سوالات دوستان خیلی زیاده و وقت کم.
زنده باشید. شماره پیامک رو هم خدمت شما عرض بکنم، 20303. از همین الان میتونید بفرستید پیام هاتون رو و سوالات رو مطرح کنید. اما سوالاتی که تا به این لحظه برای برنامه ارسال شدن، من شروع میکنم به خوندن. انشالله هر چقدر که فرصت برنامه باشه جواب رو از زبان ارزشمند سرکار خانم نیکشیزاده بشنویم و راهکارها رو بفهمیم. گفتن من دختر کوچک یک خانواده هستم که برای یکی از دو خواهر بزرگترم تا کنون خواستگار نیامده، برای دیگری هم که مواردی آمده پسندیده نشده. در این بین برای من یک خواستگار مناسب آمد و من جواب مثبت دادم. ما حالا در دوران عقد هستیم، اما الان من احساس گناه و پشیمانی میکنم. به نظرم نمیبایست زودتر از خواهرهای بزرگترم ازدواج میکردم.
مسئله خواهر بزرگتر و خواهر کوچکتر یکی از مسائلیه که تقریبا میشه گفت توی ملل شرقی وجود داره. روال عادی این هستش که اول خواهر بزرگتر ازدواج بکنه، بعد خواهری که کوچکتره. شاید روال طبیعی عادی همین باشه، اما لزوماً روال درست برای همه اینطور نخواهد بود. یعنی نفس این که اگر برای یکی از خواهرها، به خصوص خواهرهایی که کنار هم دیگه و با فاصله سنی خیلی کم هستن، اگر برای یکیشون خواستگار خوب بیاد، هم خود اون فرد وظیفه‌شه که خوب اون خواستگار رو بررسی کنه، هم پدر و مادر وظیفه عقلی و شرعیشونه که اون خواستگار رو بررسی کنن، حتی اگر دخترهای بزرگترشون خواستگار مناسبی ندارن و هنوز ازدواج نکردن. دلیلمون چیه؟ دلیلمون اینه. گاهی اوقات امکان داره که خواهر بزرگتر شرایط ویژه‌ای داشته باشه، امتیازات خاصی داشته باشه یا شرایط خاصی داشته باشه و به راحتی و به این زودی‌ها نخواد ازدواج کنه. این دلیل نمیشه که ما موقعیت‌های خوب رو از بقیه بچه‌هامون در حقیقت حذف کنیم و اونها رو دچار مشکل کنیم. اما این دوستمون که گفته من دچار یک جور وجدان درد شدم،
نه،
بله، و از این عزیز میخواییم که این وجدان درد کاذبه، دروغینه. در حقیقت شما از این که میبینی خودت در یک سامانه سالم و آرامش بخش قرار گرفتی و خواهرانت هنوز به اینجا نرسیدن، نگرانی. دومیش نگرانی از حرف مردم و سومیش به خاطر این هستش که میترسی احیانا اونها ازدواجشون دچار اختلال بیشتری بشه بعد از شما. اولیش که شکر خدا رو داره، یعنی نفس این که شما یک ازدواج خوب و موفق داشتی، یکی از نعمت‌های خدا نصیبت شده، پس شاکر باش و این شکرت موجب میشه که زندگیت انشاءالله ضمانت بیشتری داشته باشه برای خوشبختی. دومیش که از حرف مردم میترسی، نگران نباش. اگر شما به روشی عمل بکنی که خدا میپسنده و خواهرهای شما قطعا خدا برای شما ضمانت کرده خوبی رو و خوشبختی رو تو این دنیا. یادمون باشه که اون ضرب المثل معروف که در دروازه رو میشه بست، اما در دهان مردم رو نمیشه بست. مردم همیشه میتونن با قضاوت‌های غلط و نادرست خودشون موجب رنج ما بشن و وقتی این رنج بیشتر میشه که ما اجازه بدیم اونها رو به عنوان حقیقت تلقی بکنیم، فکر کنیم که مردم این حرفو میزنن پس لابد درسته. نه، لزوماً درست نیست. همیشه حرف مردم با حرف خدا تطبیق بدید. هر چیش با حرف خدا نمیخوند بریزید دور، بریزید تو جوب آب بذارید بره. و سومین نگرانی، میترسید که خواهرای شما ازدواج موفقی احیانا به همین زودی براشون پیش نیاد. پس لطف کنید شما و همسر خوبتون به طور جدی دنبال این باشید که فرد مناسبی رو برای خواهرانتون پیدا کنید. در حقیقت داماد شما باید دنبال باجناقای خوب بگرده. این فرصت عقدکردگی شما یه فرصت خوبه برای اینکه شما هم دست دعا به سمت خدا ببرید، هم تلاش واقعی بکنید برای پیدا کردن دامادهای خوب دیگه‌ای برای خانواده‌ت.
انشاءالله. چرا دختران در جامعه ما باید مثل خرگوش یک گوشه بنشینند تا یکی بیاید و آنها را شکار کند؟ چرا یک دختر نمی‌تواند به خواستگاری پسر مورد علاقه‌اش برود؟
خواستگاری دخترها از پسرا نه اینکه حرام باشه، حتی شاید بشه گفت نمیشه تلقی عنوان مکروه رو هم روش گذاشت، اما چند تا بحث در روانشناسی جنسیت هست، روانشناسی زنان و مردان، که همه دوستان کم و بیش از اون باخبرن. شهید مطهری هم در کتاب نظام حقوق خانواده در اسلام این مطلب رو مطرح میکنه که چرا متداوله که پسرها به خواستگاری برن. به خاطر اینکه قدرت تحمل اونها در جواب نه خیلی زیاده. راحت‌تر میتونن از کنارش بگذرن. اما اگر یه دختر خانم جواب نه بشنوه از کسی که به خواستگاریش رفته، آسیب‌های عمیق‌تری رو می‌بینه. امکان داره دختر خانمی بگه که من انقدر خودم رو قوی و محکم کردم که اگر از 5 نفری که احیانا کاندید کردم میرم سراغشون و خواستگاری می‌کنم جواب نه بشنوم، هیچیم نمیشه. ما میگیم امکان داره که در ظاهر شما هیچ آسیبی نبینی، اما طبیعیه که شما یک لطافتی رو از دست خواهی داد. اما راه حل واقعی به دوستان ارائه بکنیم. خب اگر یه دختر خانم یا آقا پسری رو دید و ویژگی‌های مثبتی رو در او یافت و تمایل قلبی پیدا کرد برای ازدواج با او، هیچ مانع عقلی و شرعی هم نباشه برای ازدواج این دو نفر، واقعا این دختر خانم چیکار باید بکنه؟ راه حلش آسونه.
واسطه باید بفرسته.
دقیقاً. روش حضرت خدیجه سلام الله علیها. حضرت خدیجه وقتی که پیامبر اسلام رو می‌بینند و می‌پسندند، در یک فضای کاملا زیبا و متعالی کرامت خودشون و وقار خودشون رو حفظ میکنن، واسطه معتبری رو که بین خودشون و پیامبر قرار میدن، کسیه که میتونه پیام ایشون رو برسونه. ما معمولا به دوستان پیشنهاد میکنیم، جاهای مختلفی دختر خانما از من سوال میکنن، میگم دنبال کسی بگردید که در شأن شما و طرف مقابلتون رو بفرستید تا اصلا در درجه اول یک ببینه واقعا اون پسر تمایلی به ازدواج داره، دو آیا تمایلی به شخص شما داره، شما رو تونسته ویژگی‌های مثبتی در شما ببینه مد نظرش قرار بده، و سه بعد از اینکه دید این تمایل هست اعلام بکنه که ظاهرا تمایلی هم از طرف دختر هست، در حقیقت خواستگاری نکنه، زمینه سازی بکنه و بعد همون فرد واسطه بشه تا این خواستگاری به شکل طبیعیش، یعنی خواستگاری پسر از دختر رخ بده. قطعا این زمینه خیلی بهتر و به موفقیت نزدیکتر. اما دختر خانم‌ها لازم نیست وقت مثل خرگوش باشن، اما لازم همیشه مثل خورشید خانم باشن، ولی همیشه اون وقار و حیای خودشون رو حفظ کنن بدون اینکه موقعیت‌های مثبت رو از دست بدن.
از ابتدای محرم تا کنون برای انجام امور معمولی هم به آرایشگاه نرفتم. شوهرم اصرار زیادی دارد که من به خودم برسم، اما من احساس می‌کنم که با این کار حرمت ماه محرم و سفر رو نگه نداشتم.
ماه محرم و سفر جزء شعائر الهیه، ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام هست. اما این سوگواری نباید با رفتارهای غلط و احیاناً خرافه آمیز همراه باشه. خب بعضی از عزیزان ما توی ماه محرم و سفر به عشق ابا عبدالله الحسین تا آخر ماه سفر لباس مشکی می پوشن. خوبه یا بده به نظر شما خانم معصوم زاده؟
حرمت نگه داشتن این سنته.
قطعاً. اما اگر کسی از جهت شرایط روحیش بگه من وقتی رنگ مشکی رو میبینم توی خونه مدام رنگ مشکی دارم استفاده میکنم، اصلا آزرده میشم، غمگین میشم، باز شما پاسختون بهش اینه که رنگ مشکی رو استفاده کنه؟
پاسخ شما چی؟
پاسخ ما اینه، میگیم رنگ مشکی رو استفاده کردن برای عزای اهل بیت قطعا در نزد خداوند اجر ویژه داره، چون احترام به سالار شهیدان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. اما اگر شرایط روحی و شرایط خانوادگی شما این اقتضا رو نداره و شما در این موقعیت نیستی، هنوز نتونستی با قلب خودت یا با زندگی خودت کنار بیای، حداقلش اینه که از رنگ‌هایی که شادی‌های ویژه رو داره خیلی جدی استفاده نکن، کمترش کن و بیرون در حضور اجتماعی خودت رنگ مشکی رو به عنوان رنگ جدی قرار بده. اما در رابطه با بحث استفاده کردن از لوازم آرایش یا آرایشگاه رفتن که یه نوع نشاط درون خانواده رو می‌خواد تامین بکنه، قطعا این نشاط درون خانواده هیچ اشکال شرعی که نداره، خیلی وقتا جزء ضرورت‌های زندگیه. ما داریم فردی رو که سراغ معصوم علیه السلام میره خانومی و اعلام میکنه که همسر من دچار یک نوع سردی در گفتار و رفتارش نسبت به من شده، بی تمایل شده و من میترسم نکنه طبق معمول خانم ها فکر میکنن که اصلا پای یک زن دیگه ای در میونه. حضرت میگن به زیبایی خودت برس، بیشتر زیبایی خودت رو تامین کن، آرایش کن، حتی دستور که حضرت میدن اینه که آرایش کن. و فرد بر میگرده بعد از این مدت میگه که من مشکلم هنوز حل نشده، میگن بیشتر آرایش کن. تامین زیبایی در درون خانواده، زن برای شوهر و اهل بیت میگن، شوهر برای زن. ما فکر میکنیم آرایش و زیبایی فقط وظیفه زنانه، حق و وظیفه زن و شوهر در قبال همدیگه است تا این لطافتی که خداوند در این زندگی قرار داده مثل لطافت یک گل در درون یک گلدان که داره مدام شکوفه میده و غنچه میده تامین بشه. نه استفاده کردن از لوازم آرایش و رفتن به آرایشگاه تو ماه محرم و سفر نه تنها هیچ اشکال شرعی نداره، که خیلی هم مناسبه این کار. فقط اون ایامی که ایام ویژه روز شهادت، خب طبیعیه که اون روز معمولا مثلا آرایشگاه‌های شهر ما هم تعطیلن. تلقی به این هستش که روزی که روز اصلی غم هست، ما هیچ وقت دنبال شادی‌های اضافه نمی‌گردیم.
لطفاً نام کتابی رو که هفته گذشته معرفی کردید دوباره بگویید.
ما چند کتاب رو خدمت دوستان معرفی کردیم. یکی کتاب نامه‌های عرفانی بود که با مقدمه آقای دکتر کلانتری، و کتاب‌های دیگه‌ای رو هم خدمت دوستان معرفی کردیم که خواسته بودن. اگه اجازه بدین، حالا که صحبت از کتاب شد، خانم معصوم‌زاده، من این روایتی رو که در تو با بحث آرایش گفتم، شاید برای دوستان نیازمند این باشه که حتما به منبعش رجوع بکنن. ما تاکیدمون به دوستان این هستش که نگاه نکنن به گوینده، نگاه کنن به سخن و حتما منبع و سند او رو ببینن. کتاب خوبی هست به اسم همسر دوست داشتنی. همسر دوست داشتنی نوشته آقای مهدی خدامیان آرانی، بر اساس آیات و روایات دستورالعمل‌هایی رو برای زنها و برای شوهرها داره در قبال همدیگه. زیبایی‌ها و لطافت‌هایی که در عالم ملکوت تو روابط مثبت بین زن و شوهر هست، اونها رو تصویر می‌کنه و هر دستورالعمل رو در یک صفحه، یک صفحه و نیم بیان می‌کنه. به زبان شیوا و روشنی هست و کاملاً برای دوستان قابل استفاده است. قطعاً این کتاب رو که بخونن،
زبان ساده داره. من کتاب رو سفر رو باز کردم، به طور اتفاقی گفتم حالا یه تفاعلی هم زده باشیم. نوشته که سکوت شوهرت را درست معنی کن. حتما در زندگی شما پیش آمده که شوهر شما مدتی در سکوت فرو رفته است. من زنان زیادی را دیدم که سکوت شوهر خود را این گونه معنی کردند. شوهرم با این کار به من پیام می‌دهد که دیگر از من سیر شده است. ادامه‌اش هم ان شاءالله کتاب رو بخرید و مطالعه بفرمایید.
بله،
خیلی ممنونم.
زنده باشید. از مجموعه کتاب‌های ارزشمندی که ما حتما به دوستان پیشنهاد می‌کنیم که این کتاب رو زن و شوهر با هم بخونن. مسئول داده، یه مشکلی توی سیستم آموزش غیر رسمی کشور ما وجود داره. اونم اینه که ما حقوق زنان رو به خانوما یاد میدیم، بعد خانوما بعد از یه مدت احساس رنج میکنن، بعد اینکه میبینن چقدر حق دارن ولی هیچ کسی رعایت نمیکنه
و بعد شاکی میشن که چرا آقایون از این حقوق استفاده نمیکنن.
حقوق خانوما رو بعد به آقایون یاد داد، حقوق آقایون رو به خانوما، اما کسی اصلا در تو با حقوق آقایون معمولا حرف نمیزنه. ان شاءالله توی سایر برنامه‌ها که آقایون حضور دارن، تو برنامه خوب سمت خدا در مورد حقوق آقایون هم بگن.
حقوقی که آقایون برگردن خانم‌ها دارن.
بله بله. خب معمولاً اینها گفته نمیشه.
زمانی شما که خانم هستید داره به صورت خدا روشد.
و در رابطه با تکالیف، تکالیف زنها نسبت به شوهرهاشون و تکالیف شوهران نسبت به زنان. به این دلیل ما همیشه تاکید میکنیم خانوم‌ها و آقایون کنار همدیگه باید قرار بگیرن. نباید فقط یه عده اطلاعاتشون رو بیشتر بکنن و احیانا شوهرها چیزی تو این زمینه ندونن، یا شوهرها بدونن و زنها ندونن. این قطعا عدم تعادل و عدم رضایت میاره.
ببخشید، وقت پسرها چطور باز میشود؟ 0937 ساعت 12:33 اینو فرستادن.
خب در تو با بخت ما جلسه پیش صحبت کردیم، گفتیم که بخت همه جوانها بازه، یعنی از وقتی که اون بلوغ زوجیت ایجاد میشه که ترکیبی از بلوغ جنسی، بلوغ عقلی، بلوغ عاطفی و بلوغ اجتماعیه، بختشون بازه، مثل دری که باز شده، در رحمتی از سمت خداوند. اگر ما بتونیم به خوبی تدبیر بکنیم، قطعا این بخت با کلید زیبا و طلایی که از طرف خداوند بیاد باز خواهد شد. باز بودن بخت دختر یا پسر به اینه که بتونن معیارهای درستی داشته باشن برای انتخاب، مسیر درستی رو داشته باشن برای انتخاب فرد مناسبشون و بعد مهارت‌های درست برای یک زندگی خوب. پس بخت پسرها و دخترها وقتی باز میشه که معیارهاشون واقعی باشه. من تو بعضی از پیامک‌ها می‌دیدم که دختر خانم‌ها در تو با مسئله زیبایی ظاهریشون حساسیت‌های ویژه‌ای رو ابراز کرده بودن. نمیدونم، شاید توی برنامه‌های دیگه به این موضوع پرداخته شده، چون اسم بعضی از کارشناسان عزیز دیگر رو هم گفته بودن که مثلا در فلان برنامه گفته شده که زیبایی ظاهری خیلی مهمه برای آقایون. اجازه بدین من این رو تکمیل بکنم. زیبایی ظاهری مهمه، اما حسن سیرت خیلی مهمتر از حسن صورته. وقتی این دو تا با هم دیگه باشه، یه زندگی خوشبخت رو ایجاد می‌کنه.
شما که مشاوره با تجربه هستید، سال‌های سال مشاوره‌های مختلفی دادید، جوان‌ها اومدن پیش شما، حرف دلشون رو زدن، معتمد دونستن، دقیقاً اسرار دلشون رو به شما گفتن. چند درصد از آقایون وقتی می‌خوان یه دختری رو انتخاب بکنن، ملاک زیبایی رو همونطور که شما می‌فرمایید قرار میدن و میگن که خب زیبایی سیرت مهم‌تره، پس من این ملاک رو در درجه پایین‌تر می‌ذارم؟
ببینید، من یه سوال دیگه از شما میکنم. شاید این سوال در حقیقت از همه مخاطبین این برنامه خوب هستش. اونم این که آیا توی رفتارهای خانوادگی و اجتماعی ما چقدر یاد میدیم که آدما رو بشناسیم و بعداً بهشون ابراز محبت کنیم، تا اینکه فقط با چهره ظاهریشون؟ توی رسانه هامون چجوری تبلیغ میکنیم؟ آیا زیبایی های ظاهری رو خیلی علنی میکنیم یا زیبایی های باطنی افراد رو هم نشون میدیم؟ ما الان یه آسیب بزرگ اجتماعی داریم، اونم اینه که زیبایی چهره خیلی مهم شده، طوری که خیلی ها جهان بینیشون شده تا نوک بینیشون. یعنی ترجیح میدن که با عمل جراحی بینی فکر کنن که خیلی زیباتر میشن. اگرم کسی نتونه عمل جراحی کنه، میره 4 تا چسب میخره رو بینیش میزنه. این خیلی خطرناکه. بله، حرف شما درسته. نه پسرها، دخترها هم برای انتخاب زیبایی های ظاهری به عنوان یکی از ملاک های اصلیشونه. اما مطلبی که من عرض کردم تکمیل اون صحبت هست. یعنی یادمون باشه خداوند وقتی که آدم و حوا رو آفرید به خودش کارت آفرین داد، فتبارک الله احسن الخالقین. خدا می فرماید که من بهترین خلقت خودم رو کردم. به زبان دیگه، من به عنوان کسی که فلسفه خوندم، اجازه بدین عرض کنم، تو فلسفه زیبایی شناسی خداوند هیچ انسانی رو زشت نیافریده. خصوصا در مورد زنها که آینه زیبایی خداست، خداوند به همه اون زیبایی رو داده. مهم اینه که این زیبایی دو تا ویژگی رو حفظ کنه. یک، تو مدار رضایت خدا حرکت کنه. یعنی این زیباییش رو در مسیر حرام که محرومیت میاره قرار نده. در مقابل نامحرم قرار نده، در مسیری که خداوند نمیپسنده و قطعاً زشتی‌های درونی براش به وجود میاره قرار نده. دومیش هم اینه که این زیبایی چهره رو با نشاط عمیق معنوی همراه کنه. اون وقت میشه اون چهره‌ای که میگن دلنشینه. زیبایی ظاهری یه سری شاخص داره. دقیقاً. دلنشین بودن با ویژگی‌های خوب شخصیتی و اخلاقی که ایجاد میشه. امکان داره بسیاری از افراد چهره‌شون زیبا باشه اما خدای نکرده باطن زیبا نداشته باشن. بذارید یه نکته هم تکمیل کنم. اگر دوستان یه جستجویی بکنن توی اینترنت، توی اخبار بود در یک ماه اخیر، ماجرای یک خبر علمی که مردهایی که زنهای بسیار زیبا دارن عمرهاشون کوتاهه.
چرا؟ علتش چی بوده؟
علتهای زیادی داره. علتشو نگفتن، اما طبق آمار به این نتیجه رسیدن که زن زیبا عمر مرد کوتاه میکنه. شاید یه علتش اینه که مدام نگران نکنه از چشم زنش بیفته، نکنه زنش خدای نکرده در مسیر قرار بگیره که دل به دیگری ببنده. اینها جزو اون آفتهای زیبایی های افزوده است. نمک و فلفل به قدر لازم. زیبایی در حد خودش و در مدار خودش قطعا میتونه کمک بکنه به سلامتی روحی فرد.
خیلی ممنونم. گفتن که لطفاً شماره همین خانمی رو که پیام زده و گفته 29 سالمه تا به حال خواستگار نداشتم به من بدهید. تو را به خدا، شما گفتید که معرف بودن سایه‌ای در روز قیامت برای آدم ایجاد میکند. من واقعاً قصد ازدواج دارم. احتمالاً اشاره داره به
بحث هفته گذشتم که بحث وساطت در ازدواج بود. وساطت در ازدواج در این حد که شماره تلفن رو ما بتونیم در اختیار دوستان بگذاریم قطعاً امکان پذیر نیست. چرا؟ چون باید یه حداقلی از شناخت از دو طرف باشه. ما هیچ کدوم از این دو عزیز رو نمیشناسیم متاسفانه. متاسفانه میگم چون یه خیر رو از دست دادیم، یه خیر بزرگ رو از دست دادیم. ولی قطعا این بحثی رو که سازمان ملی جوانان موظف شده که در این زمینه فعالیت کنه، بحث راهکارهای مناسب برای همسرگزینی، چیزیه که جزء طلبهای جامعه است از سازمان ملی جوانان که انشالله تو این زمینه که آیین نامش رو تصویب کرده، بحث دفاتر اختصاصی مشاوره ازدواج که در همسرگزینی بتونه به جوانها کمک ویژه بکنه، اینها انشاءالله بتونه سرعت بگیره و جوانهای خوب ما مراکز معتمد و مشاورهای خوبی رو داشته باشن تا بتونن افراد مناسبی رو بهشون پیشنهاد بشه و بررسی بکنه.
دختری 17 ساله هستم، به ازدواج خیلی علاقه دارم ولی همه اصرار به درس خواندنم دارند. بگویید کدام راه درست است؟ 0936 ساعت 12:36 دقیقه.
خب اگر خاطرتون باشه ما جلسه گذشته زمان طلایی رو برای دختران معرفی کردیم برای ازدواج. 18 تا 24 سال گفتیم طلایی ترین زمان ازدواجه، اما نه به این معنی که قبل یا بعدش لزوماً اصلا نباید رخ بده یا نمیتونه رخ بده. این دختر خانم 17 سالشونه، یعنی یک سال زیر حد اون استاندارد که گفتیم.
سال حالا میشه تخفیف داد.
سال سوم دبیرستانه ایشون و هنوز در حقیقت پیش دانشگاهیش رو نخونده. ایشون توی عبارتشون گفتن که من به ازدواج خیلی علاقه دارم.
درست.
اگر از خودمون سوال کنیم دختر 17 ساله امروز جامعه ما که میگه به ازدواج علاقه دارم از ازدواج چی میدونه و چی طلب میکنه، جواب رو بتونیم راحت تر بدیم. متاسفانه جامعه امروز ما یه دختر 17 ساله رو آماده ازدواج نکرده به طور طبیعی، الا موردهای اختصاصی پیش بیاد، یعنی توی خانواده‌ای که از جهت تربیت خانوادگی و مسئولیت پذیری و آگاهی همه جانبه نسبت به ازدواج به طور اختصاصی کار کرده باشه. ولی به طور طبیعی یه دختر 17 ساله شاید بشه گفت نگاهش به ازدواج در حقیقت بحث مدیریت غریزه جنسی، بحث یک نوع آرامش و علقه خاطر به جنس مخالف، اینها جز عنوانهای اصلیش باشه. ولی اینکه ازدواج مسئولیت خودش رو هم داره، ارتباطات اجتماعی، بلوغ عاطفی رو هم نیاز داره، من فکر میکنم که شاید دوستانی تو این سنین خیلی بهش نرسیده باشن. پس به این دوست عزیزمون اینطور عرض میکنیم، دوست خوبمون و دوستان خوبمون که در این سنین هستن، اگر واقعا دلتون میخواد که ازدواج بکنید، ازدواج رو یک پارچه ببینید. ازدواج فقط لذت ها و شادی هاش رو نبینید، مسئولیت های زیباش رو که تو دل اون مسئولیت ها این زیبایی خودشون نشون میده، اونها رو هم در نظر بگیرید و خودتون رو نسبت به این موضوع جامع الاطراف کنید، همه جانبه نگر کنید. و بعدش اگر دیدید که به این حد از توانایی ها تونستید برسید، حالا وقت اینه که با صراحت بدون پرده پوشی اما در نهایت حیا و وقار حتما با مادر خودتون مطرح کنید که من به این دلایل دلم میخواد که زودتر ازدواج کنم، و بذارید که مادر شما به عنوان یک دوست به شما کمک بکنه تا در موقعیت ازدواج قرار بگیرید. بله، درس رو قبل و بعد از ازدواج هر دو میشه خوند، اما مهم اینه که شما تو انتخاب همسرتون دقت بکنید. اگر قصد ادامه تحصیل رو دارید، باید بتونید مدیریتی تو زندگیتون داشته باشید که درس رو با زندگی جمع بکنید و همسر شما هم عشق به درس خوندن رو داشته باشه.
1913 آقایی گفتن که پسر 18 ساله مدتی دنبال دخترها می رفتم اما حالا می خواهم این کار را ترک کنم، نمی توانم، کمکم کنید.
خب ما تبریک می گیم به این برادر خوبمون، اول به خاطر اینکه تونسته خود انتقادی کنه، یعنی تونسته خودش رو از یه نگاه نقادی نگاه کنه و اشتباه خودش رو توجیه نکنه، چون متاسفانه مهمترین مشکل و مانع برای اینکه ما برگردیم سمت پاکی ها و خوبی ها اینه که بدیامونو هزار و یه جور توجیه میکنیم که حالا چه اشکالی داره، مگه رابطه بین دختر و پسر چه عیبی داره، حالا ما با هم دیگه حرف زدیم
هستن،
دقیقاً حالا که ما ازدواج نمیکنیم ما باید جنس مخالفو بشناسیم، هزار و یه مدل حرفای غلط. خب اینجای تبریک داره که یه جوون 18 ساله بتونه بفهمه که کاری که داره میکنه اشتباهه. اما اینکه گفتن نمیتونن از این کار دست بردارن، ما میگیم درسته، به راحتی نمیتونید. پس باید یه فرایند رو طی کنید، مثل ساختن یه ساختمون، فاز 1 و فاز 2 و فاز 3 داره. مرحله اول واقعا ارتباط بین خودتون و خدا رو تقویت کنید. شما نمیتونید تو ارتباطات عاطفی غلطی که قرار گرفتید اونها رو کاملا یهو تصمیم بگیرید بذارید زمین بدون اینکه شما ارتباط معنویتون رو با خدا قوی کرده باشید، چون یه خلای عظیم براتون پیش خواهد اومد. پس ارتباط معنویتون رو با خدا زیاد کنید. چجوری؟ برید سراغ مناجات با خدا. مناجات یعنی نجوای عاشقانه با اون کسی که بی اندازه دوستتون داره. مناجات شعبانی یکی از زیباترین و قشنگترین مناجات هاست که اتفاقا عشق به خدا رو مدام طلب می‌کنه. یه فراز خیلی قشنگ داره خانم مسعود زاده توی مناجات شبانیه، اتفاقا به درد کسایی مثل این دوست خوبمون میخوره که اونجا حضرت می‌فرمایند که الهی لم اکن لی حولا فانتقل بهی عن معصیتک الی طاعتک، خدایا من نمیتونم از گناه دست بکشم برم به سمت اطاعت تو، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر وقتی که تو منو بیدار کنی با محبت خودت. یعنی من یه عشق جایگزین حقیقی احتیاج دارم. پس به این دوست عزیزمون میگیم سراغ مناجات با خدا برید، خلوت برای خودتون پیدا کنید، شب، نصف شب، اوقات تنهایی توی امامزاده، توی مسجد، وقتای کوتاهی رو پیدا کنید، برید با خدا گپ بزنید. به جای گپ زدن و گفتگو کردن با نامحرم که فقط کارت شیطون رو شارژ میکنه، برید با خدا حرف بزنید و ارتباطتون رو عمیق کنید. مرحله دوم
مناجات شبانیه رو که اشاره کردید یکی از مناجات هایی است که حضرت امام رحمت الله علیه با ذکر نام گفتن که بخونید. همه دعاها رو گفتن بخونید مناجات شبانه رو اسم بردن. مرحله دوم هم بفرمایید و بعد ما یه فاصله کوتاه میان برنامه داشته.
زنده باشید. اجازه بدین حالا که این اشاره زیبا رو در مورد حضرت امام رحمت الله علیه کردید، این رو هم بگم دوستان ببینن توی مناجات شبانه توی مفاتیح هست در اعمال خاص ماه شبان. اونجا بعد از مناجات شیخ عباس قمی رحمت الله علیه میگه که این مناجات مختص ماه شعبان نیست، همیشه بخوان هر وقت که حالی داشتی. و میفرمایند که فقط مختص یک امام نیست، همه معصومین این مناجات رو میخونن، مناجات عظیمیه. مرحله دوم که به این دوست خوبمون پیشنهاد میکنیم اینه که همه کانالای ارتباطیتون رو با دخترای نامحرم ببندید، یعنی اگه لازم سیم کارتتون رو عوض کنید، سیم کارتی بگیرید که پاک باشه.
به نظرتون این اتفاق میتونه یک مرتبه بیفته؟
بعد از اون مناجات بله، یعنی بعد از اینکه این مناجات رخ داد. چون ببینید ما نمیتونیم راهی برای گناه بگذاریم بعد بگیم من خودم میخوام از گناه حفظ کنم. من نمیتونم خودمو تو میدان مغناطیسی گناه بگذارم بعد بگم که خب نمیتونم.
جایگزین اون ارتباطاتی که داره همه کنسل میشه چی بود؟
دقیقاً تو ارتباط تقویت کردن ارتباط خودش با خدا، رابطه خودش با نامحرم قطع بکنه و تو این ارتباط یه دوره باید برای خودش ریاضت شرعی بگذاره، یعنی یک دوره پالایش کردن، استریل کردن روحش. اونم اینه که روزه گرفتن، چون داریم یکی از چیزهایی که توی مدیریت غریزه جنسی خیلی میتونه کمک بکنه روزه گرفتن هست که غریزه رو به حد اقل میرسونه. خودشون رو در مسیر نامحرم خیلی قرار ندن، چه توی اینترنت، چه توی پیامک و تماس تلفنی، چه توی مسیر تردد، و سعی کنن از اینها پرهیز کنن و یه مقداری ارتباط مثبت عاطفی خودشون رو با محارم خودشون بیشتر کنن. ابراز محبت سالم یک برادر به خواهر، یک پسر به مادر، این کمک میکنه که هم ارتباط با جنس مخالف هست اما ارتباطی سالم در یک معنویت و نورانی هست.
خیلی متشکرم. هم شما لازم هست که خستگی در بکنید، استراحتی بفرمایید، هم که دوستان پیام‌هایی رو که در این فاصله زده شده به من برسونن. خیلی خوبه که ما داریم دست در دست هم به سمت خدا حرکت میکنیم و سعی داریم مشکلات همدیگر رو برطرف بکنیم. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد.
خدمت شما سوال زیاده و انشاءالله به برکت همین ذکر با نشاط صلوات بر محمد و آل محمد که دوستان ما خیلی قشنگ انتخاب کردن و بین برنامه همیشه این ذکر رو میگذارن، بتونیم که خدا قوتی بگیم خدمت سرکار خانم نیچیزاده مشاور محترم خانواده که در این برنامه دارن پاسخ سوالات رو میدن. خانم نیچیزاده اگر که اجازه هست من ادامه بدم.
خواهش مونم بفرمید.
0935 میخواهم خواستگاری بروم، میترسم از دختر خوشم نیاد و برای او اثرات منفی داشته باشد.
خب این آقا پسر در حقیقت جز اون افرادی هستن که طیف بسیار خوبی از پسران جامعه ما که دلشون نمیخواد بیهوده موجب آزردگی روحی و عاطفی دختر خانم بشن، حتی تو مدار سلامتش. از این جهت بسیار خوبه و جای قدردانی داره چنین دقت نظری. اما یه نکته رو دقت کنید، من از این دوستمون سوال میکنم و از شما و از همه بیننده های خوبمون. ایشون میگن که من اگر برم خواستگاری خب معلوم نیست که بپسندم، امکان داره نپسندم. بعد اگر جواب نبدم، جواب رد بدیم، بگیم ما دختر خانم شما رو نپسندیدیم، حالا اون دختر برای خودش یه امتیاز منفی مینویسه. خب پس من چی کار کنم؟ سوال میکنم ایشون راه جایگزینش چیه؟ باید توی کوچه، خیابون، توی ارتباطات ناسالم قرار بگیره تا بتونه یه دختر رو اون وقت انتخاب کنه. اون اثرات منفی چقدره؟ این چقدره؟ پس من همیشه این رو هم به دختر خانوما میگم هم به آقا پسرها. به دختر خانوما میگم یاد بگیرید که بین خواستگاراتون بتونید به سلامتی و با یک سلامتی روان و سلامتی معنوی جواب نه بدید، چون شما بین خواستگاراتون قطعاً باید فقط به یکی جواب مثبت بدید، پس به خیلی باید بگید نه. این نگفتن و مهارت نگفتن رو طوری یاد بگیرید که به دیگران آسیب نزنید.
مثلا یه جمله شما بگید که این جواب نه هست در مقابل خواستگاری یه پسر و اون پسر ناراحت نمیشه.
لازمش به اینه که جمله خوبی رو گفتی، چون بعضی از دوستان متاسفانه به سمت دروغ احیانا خدایی را کرده میتونن حرکت کنن. مثلا میگن که استخاره کردیم بد اومده،
در حالی که استخاره نکرده
اصلا، یا استخاره جا نداشته چون استخاره جا داره. دومیش این که مثلا میگن پدرش راضی نیست، یا میگن دخترمون میخواد درس بخونه. اینا بهانه، همه میدونن که اینها بهانه سازیه. بهانه به نظر میاد بهانه های محترمانه ایه، اما بی احترامی کردن به خودم و به شعور مخاطبمه. مخاطب من میدونه که به هزار یه دلیل دیگه من گفتم نه.
پس اون مخاطب ترجیح نمیده که یه دلیل در لفافه بشنوه.
چرا دلیل در لفافه اما دلیل واقعی. یعنی اگر مثلا این آقا پسر ویژگی خاصی رو داشته، ویژگی های مثبتی رو داشته، از اون قانون 6 به اضافه 1 من معتقدم همچنان میتونیم استفاده کنیم. یعنی وقتی مثلا خانواده پسر تماس میگیرن، خانواده دختر میخوان جواب نبدن، باید امتیازات این خانواده و اون پسر رو جواب بگن، توضیح بدن. یعنی مادر این عروس خانوم بگه که پسر شما مثلا تحصیلات خوبی رو داره، موقعیت شغلی مناسبی رو داشت، شما خانواده اصیلی هستید، اما مجموعه شرایط شما رو که ما سنجیدیم دیدیم که نمیتونه یک ازدواج موفق از نگاه ما رخ بده، به همین دلیل ما جوابمون به طور قطعی منفیه. استخون لازخم نگذارن، نگن نه ما نظرمون مثبت نیست، یا دخترمون میخواد درس بخونه، میگن خب ما منتظر میشیم چند سال. خانم معصوم‌زاده، من چند وقت پیش یه مادر عزیزی رو دیدم که ایشون به من میگفت من برای دخترم خواستگار نمیاد، خیلی ناراحتم، چه کنم؟ بعد من همون متد اصلی رو خدمتشون عرض کردم، گفتم شاید به فرد مناسبی جواب ندادن یا افراد مناسبی. ایشون گفتن بله، یه آقا پسری بود که 4 سال منتظر دختر من شد و ما جواب ندادیم. خب آیا این واقعا با انصاف و عدالت میخونه که دختر خانومی به پای آقا پسری، آقا پسری به پای دختر خانومی چندین سال بمونه و بعد جواب نبشنوه؟ این خلاف مروته، خلاف عدالت و خلاف اخلاق و انسانیت. جدایی از این که ما به عنوان کسی که پیرو مکتب اهل بیتیم حق نداریم دیگران رو اینقدر رنج بدیم و از زندگیشون عقب بندازیم. پس اگر واقعا شما شرایط رو به طور حقیقی بررسی کردید، تحقیق کردید، تو جمع کل و با مشاورهای خوبی بررسی کردید، دیدید نمیتونه این فرد مناسبی باشه، صراحتاً بگید ما جوابمون به طور قطعی نه و آرزوی خوشبختی برای پسر شما میکنیم. یعنی کات بکنن، کاملا قطع بکنن این ارتباط رو. اگر جوابشون
آب نمک خوابوندن رو
حذف بکنن از این، چون اثر منفیش میدونید چیه؟ اثر منفیش اینه قطعاً اون آقا پسری که زندگیش به تأخیر افتاد و دل بست، خیلی وقتا اصلا به خواب و خیال این دختر خانم بود، آسیب‌های معنوی رو بعد از اینکه جواب نه قطعی رو بشنوه متوجه زندگی این خانم خواهد شد. انرژی‌های منفی بسیاری رو این خانم برای خودش ذخیره کرده که بعداً سراغ زندگیش خواهد اومد. اما اون آقا پسری که میگه من می‌ترسم،
برگشت بکنیم به چون پاسخ این آقا ناقصمون،
اون آقا پسری که میگه من میترسم که جواب نبدم، به دختر خانم و خانوادهشون بگم که ما نپسندیدیم، بعد این دختر خانم همش توی هول و بلا باشه که پس این آقا پسر نپسندید، شاید اصلا ازدواج من نکنم، شاید من ویژگی های منفی دارم و موج منفی داشته باشه. اونجا هم به این دوست عزیزمون همین توصیه رو میکنیم، اجازه بدیم به همه خانواده های خوبی که پسرهای دم بختی دارن عرض بکنیم که لطفاً برای رضای خدا اگر خواستگاری رفتید یا مرحله اولی از یک خواستگاری رو طی کردید، در هر مرحله که به جواب منفی رسیدید، وقتی دیگه قطعی شد، همه شرایط رو بررسی کردید، شور و مشورتاتون رو کردید، تحقیقاتون رو کردید، دیگه مطمئن شدید، تلفن رو بردارید، زنگ بزنید به خانواده دختر، از خوبی‌هایی که دیدید ازشون در رفتارشون، در منششون، در جستجوهایی که کردید، قطعاً خوبی‌هایی در این افراد دیدید، از اون خوبی ها تعریف بکنید و بگید نهایتاً ولی ما در جنبندیمون نتونستیم به نتیجه مثبتی برسیم، به این دلیل ما جوابمون برای انتخاب دختر شما متاسفانه منفی شده، ولی آرزو میکنیم که دختر شما خوشبخت شه. و اگر این خانمی که داره جواب میده یا اون آقا از بستگان نزدیک آقای دوماد هست، بگن، واقعا این رو هم در دلشون بخوان و عمل کنن، بگن ما قطعا بدونید که سر سجاده برای دختر شما دعا میکنیم که خوشبخت شه و از اینکه دختر شما ما نتونستیم به عنوان عروس خودمون انتخابش بکنیم ناراحتیم، ولی آرزوی ما خوشبختی دختر شما. آیا این در حقیقت یک رفتار سالم نیست؟ یعنی خواستن خیر و خوبی برای همه. ما که رابطه دشمنی نداریم یا ارثی از همدیگه توقع نداریم، اما ادب اجتماعی و ادب دینی ما به ما میگه که ما حق نداریم دیگران رو با نکات منفی آزار دهنده، مثلا بگیم که دختر شما قدش کوتاه بود، ما نپسندیدیم، چاق بود، لاغر بود، زشت بود، زیبا بود. خب اینا قابل بررسی بوده، شما تو نگاه اولا میتونستی تشخیص بدی، ولی چرا شما با این روش زشت در حقیقت دیگری رو تخریب میکنی؟ آیا در اون دختر خانومی که احیانا قامتش چند سانتی متر کوتاه‌تر بوده هیچ خوبی ندیدی که تعریفش رو بکنی و کمکش کنی تا زیبایی‌های روحش رو بیشتر بکنه؟ مطمئن باشین آزردگی قلبی که برای دختر یا پسر و خانواده‌هاشون ایجاد میکنین طوفان سهمگینی در زندگی بچه خودمون ایجاد خواهد کرد و بترسیم از این طوفان‌ها. نکته دوم هم
بیشتر یاد بدیم. ما یه چیزی در حدود 2 دقیقه با پایان برنامه فرصت داریم. من فکر می‌کنم حتی پاسخ همین سوال شما هم ناقص مونده. نمی‌دونم هفته آینده چقدر فرصت داریم. می‌خوایم بریم بحث رزق و روزی یا نه.
بعضی از ما رزقمون هنوز نشده. بله. 3 هفته است که رزق و روزیمون هنوز به تأخیر افتاده.
آره درست، حق با شما. فقط 1 دقیقه به پایان برنامه فرصت هست. من خیلی معذرت می‌خوام که جواب سوال شما رو نصفه گذاشتم، ولی چاره دیگه‌ای نیست. دوستان ما هم اتفاقا شکایت کردن، گفتن ما هر 4 شنبه منتظریم بحث رزق و روزی ادامه پیدا بکنه و جواب سوالامون رو بشنویم. خب انشالله که 4 شنبه آینده بشه این اتفاق بیفته، در مورد رزق و روزی بتونیم صحبت بکنیم. من صمیمانه از شما تشکر میکنم، بازم عذرخواهی میکنم اگر پاسخ سوال ناقص مونده.
من یه جمله بگم، میدونم
صمیمانه یه جمله بله 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 یه جمله بفرمایید.
اگر احیاناً خانواده پسری برای خواستگاری رفتن، نگید که وقتی که ما زنگ نزنیم معنیش اینه که جوابمون منفیه، این بدترین رفتاره. لطف کنید زنگ بزنید و بگید با ادب، با احترام و با عشق بگید که جوابتون منفیه. قطعی بدونید دعای خیر اون دختر هم پشت سر شما خواهد.
میگن که اسم کتابم یه بار دیگه بفرمایید.
بله، اسم کتاب همسر دوست داشتنی و نویسندهش آقای مهدی آرانی، خدامیان آرانی، از کتابهای بسیار خوب و معتبر هست.
بازم متشکرم. خب خسته نباشید. انشاءالله هفته آینده همین موقع بحث رو ادامه میدیم با حضور ارزشمند سرکار خانم نیشزاده و بینندگان خوبی مثل شما که ما رو قابل میدونن و سوالاشون رو مطرح میکنن. مثل همیشه بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.